بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رایی هستیم در نشست علمی با موضوع حمایت های حقوق بشری و مداخله در امور داخلی. انشاءالله از بیانات استاد استفاده میکنیم. دوستان اگر شرکت کنندگان محترم اگر سؤال کتبی داشتم در صفحه گفتگو یادداشت بفرمایید، در خدمتتون هستیم. بعد از ارائه مطالب استاد سوال را خدمتشون قرائت میکنیم و دوستانی که شفاهی بخوان صحبت بکنن میکروفون همه دوستان فعال هست، کسی خواست میتونه شفاهی هم سوال خودش را مطرح بفرمایید. با ذکر صلوات به استفاده از بیانات استاد میرویم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. آقای دکتر رحمت
الله میکروفون هسته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و العاقبت الاهل تقوى و الیقین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد. اللهم صل علی محمد و علی محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم أعداء الله ومخالفيهم ومعانديهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم إلى قيام يوم الدين. از اینکه امروز توفیق شد لحظاتی رو در خدمت شما بزرگواران باشم و ادای دین و ادای احترام بکنم، خدا رو شاکر و سپاسگزارم. موضوعی که برای بنده عریب شده که خدمتتون باشم بحث حمایت های حقوق بشری و مداخله در امور داخلی کشور هاست. مقدمی رو من در ابتدا عرض بکنم که اصلا فضای این بحث چیه، این بحث قراره که ما رو به کجا برسونه و بعد وارد اصل بحث بشم. اتفاقاتی که اخیراً در کشور ما رخ داد و در طول دوران گذشته، اما این اتفاقات جدید به طور ویژه و نه در کشور ما بلکه در سایر کشورها، چه کشورهای اسلامی و چه کشورهای غیر اسلامی، زمینه طرح این بحث رو به وجود آورده. سخن در اینه که ما با یک نظامی مواجه هستیم که اصطلاحاً به اون نظام میگن نظام بین المللی حقوق بشر. نظام بین المللی حقوق بشر. این نظام برای خود یه مأموریتی رو تعریف کرده و در راستای تحقق مأموریت خودش هم ابزارهای سخت و نرمی رو تدارک دیده. و الان که داریم با هم صحبت میکنیم تقریبا رو کل کره خاکی این نظام رو گسترانیده و فضایی رو ایجاد کرده که همه کشورهای جهان رسما اعلام کردن با این نظام همکاری میکنن، فعالیت میکنن و حتی قوانین خودشون رو بر اساس این نظام طراحی میکنن، روابط درون حاکمیتی رو بر اساس این نظام تعریف خواهند کرد و اگر نقصی و ایرادی هم در کارشون هست به مرور زمان برطرف میکنه. پذیرش این فضا از سوی و طراحی این نظام از سوی دیگر زمینه طرح این بحث رو به وجود آورده که تا کجا این نظام میتواند از باب حمایت‌های حقوق بشری مداخله در امور داخلی کشورها رو توجیه ساز کند و قانونی جلوه دهد. به عنوان مثال اگر که فرض بکنید در یک کشوری، حالا دیگه مثال‌ها هر جا بزنم کشورهای مختلف رو میشه نام برد، اما من کلی صحبت می‌کنم. فرض بکنید در یک کشوری موضوع اقلیت‌های اون کشور، حقوق اقلیت‌های اون کشور با چالشی مواجه شده است. سوال: آیا نظام بین المللی حقوق بشر با سازوکارهایی که دارد میتواند برای حمایت از این اقلیت ها و تضمین و شناسایی و اجرای حقوق اونها اقداماتی را انجام بده که ما اصطلاحا اسمش رو میذاریم مداخله یا خیر؟ همین مثال رو راجع به کودکان بگویید. اگر در کشوری حقوق کودکان نقض میشود، حال یا به صورت اتفاقی یا به صورت منظم و سیستماتیک، آیا این نظام بین المللی فرصتی و دلیلی و جهتی برای مداخله در این کشور پیدا خواهد کرد یا خیر؟ مثال سوم رو حقوق زنان قرار بدید. مثال چهارم، پنجم، بحث نقض مباحث زیست محیطی رو قرار بدید. و خب دامنه این بحث گسترده است. خب در واقع طیفی از مسائل هست که در نظام بین المللی حقوق بشر ردیف میشه، شکل میگیره و این سوال رو مطرح میکنه که آیا برای حمایت از این طیف قابل توجه و گسترده زمینه مداخله فراهم میشود یا خیر؟ خب سوال بعدی، چه کسی قرار مداخله بکند؟ مداخله گر چه کسی است؟ خب علی‌القاعده نهادهای بین المللی در نگاه اول مطرح می شوند. مثلا فرض بکنید شورای حقوق بشر، مثلا فرض بکنید شورای امنیت سازمان ملل متحد، این جور نهادها. و در قدم بعدی چه کسانی قرار مداخله بکنن؟ کشورهای جهان. و بعد حالا سوال مطرح میشه که کشورهای جهان در چه قالب‌هایی مداخله بکنند؟ خب قالب‌ها گوناگونه، از انواع و اقسام تحریم‌ها گرفته که میتوانند استفاده بکنن به عنوان ابزار مداخله، و گام‌های بلندش که میشود مثلا اقدام نظامی علیه اون کشور. این فضای کلی حاکم بر این بحث. خب حالا سوالات گوناگونی اینجا شکل میگیره. سوال اول، چرا نظام بین المللی حقوق بشر به خودش اجازه میده که چنین مداخلاتی رو داشته باشه؟ دو، آیا کشورهایی که مثل جمهوری اسلامی ایران داعیه اجرای مقررات دینی رو دارن، مقررات اسلامی رو دارن، و علی‌القاعده اجرای مقررات میتونه با ادبیات حقوق بشری چالش داشته باشه، وضعیت این کشورها چطور میشه؟ آیا اینها اولویت رو بذارن بر اجرای مباحث شرعیشون، یا اولویت رو بذارن بر اجرای این نظام بین المللی که امروزه جهان رو داره بر مدار فکر خودش، طراحی خودش و سیستم خودش اجرا میکنه؟ کدام؟ این دست از سوالات هم باز خود نمایی میکنه که امیدوارم بتونم در طول این بحث کمی به این سوالات پاسخ بدم و کمی این بحث رو انشالله با هم دیگه مرور بکنم. خب طبیعتاً این بحث سوالات زیادی به دنبال خودش خواهد داشت. من شنونده سوالات هم خواهم بود. امیدوارم که بتونیم با این گفتگوی متقابل و دو سویه که انجام میدیم در این فضای مجازی کار رو به جای خوبی برسونیم. قبل از اینکه وارد اصل بحث بشم، جا داره تقدیر و تشکر بکنم از همه بزرگوارانی که این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادن، و خدا رو شاکر باشیم از اینکه این فرصت ها در جمهوری اسلامی ایران هست برای اینکه ما بتونیم مباحث روز جهان رو، مباحث علمی روز جهان رو با همدیگه مرور بکنیم و به تبع این تحولات جهانی دیدگاه های خودمون رو بشناسیم، تقویت بکنیم، نقاط ضعفمون رو برطرف بکنیم، نقاط قوتمون رو تقویت بکنیم، و در هر حال این نگاه بلند امام راحلمون که فهمودن فقه تئوری واقعی و کامل اداره جامعه از تولد تا مرگ، از گهواره تا گور رو تشکیل میده رو انشالله به منصه ظهور برسونیم. خب برای اینکه وارد بحث بشم، اینگونه عرض بکنم که برای پاسخ دادن به تمام این سوالها اجمالاً مروری بر آنچه که این نظام بر اساس اون شکل گرفته ضروری است. فکر میکنم تا جایگاه این نظام روشن نشه، تا حرف حساب این نظام بین‌المللی دست ما نباشه، شاید هر نوع اظهار نظری بتونه نقطه ضعفی تلقی بشه و دقیق در این زمینه ما نتونیم با هم دیگه گفتگو داشته باشیم. تلاش ما اینه که به منابع دست اول در این زمینه خب شما رو ارجاع بدم. سالیان سالی که با این منابع من کار کردم و تقریبا همه مباحث در اختیارم هست به لطف خدا. از این جهت شما رو با ادبیات انگلیسی هم مواجه میکنم به خاطر اینکه این ادبیات انگلیسی در واقع خیلی به ما در این زمینه کمک میکنه. نکته که میخوام عرض بکنم، باز ما میتونیم در تبیین این نظام بین المللی از راه‌های مختلفی وارد بشیم، گزینه‌های مختلفی رو با هم مرور بکنیم. مثلا میتونیم به دیدگاه اندیشمندان مراجعه بکنیم مثلا، یا به عملکرد کشورها توجه بکنیم. ولی من میخوام از همین رو عبور بکنم و اساس بحثم رو روی متون قرار بدم، روی متن‌هایی قرار بدم که در واقع سند بین‌المللیه و ما میتونیم راجع به اون با همدیگه راحت گفتگو بکنیم و طبیعتاً راحت هم میشه منظور طرف رو دریافت کرد و هم راحت تر با طرف صحبت کرد. من روش تکست محوری رو، کانتکست محوری رو دارم دنبال بکنم و از این جهت هم امیدوارم که شما اذیت نشید و با من همراهی بکنید. این بحث در دو لایه ارائه خواهد شد. لایه اول با تعابیر حوزوی بخوام صحبت بکنم، لایه ثبوتی بحث خواهد بود و لایه دوم لایه اثباتی و تشخیصی است. در واقع قسمت اول این خواهد شد که اصولاً از جهت نظری، تئوری و علمی آیا جایی برای این نوع مداخلات هست یا خیر، و از جهت عملی حالا کجا مداخله انجام شده و آیا این مداخلات مطابق با ضوابط بوده یا نه، اینم بحث دوم بنده رو شکل میده. خب بریم سراغ این قسمت که در واقع فضای این نظام رو ملموس‌تر و عینی‌تر از لابلای مهمترین اسناد بین المللی پیدا بکنیم. من اولین سند رو که میخوام خدمت رو عرض بکنم منشور ملل متحده، قانون به یک معنا قانون اساسی جهان، سندی که به در واقع یک معاهده‌ای که اداره جهان، نظم و نسق فعلی جهان بر اساس این سند شکل گرفت. مادر همه اسناد بین المللی است و در واقع می تواند به عنوان اساس سخن ما الان مد نظر قرار بگیره. خب من فقط در این قسمت به ماده یک بسنده می کنم در این سند. اگر این موقع دسترسی به چنین سندی دارید ملاحظه بفرمایید بد نیست. بند سوم رو می خوام براتون بخونم، پس The Charter of the United Nations، منشور ملل متحد، منشور سازمان ملل متحد، چپتر 1 تحت عنوان Purposes and Principles، تحت عنوان اهداف و اصول، اهداف و اصول. ماده 1 تحت عنوان The Purposes of the United Nations are بحث رو شروع کرده، یعنی اهداف ملل متحد این گونه هستن. این اهداف در 4 بند طراحی شده. من فقط به بند 3 این اهداف اشاره میکنم، فکر میکنم خیلی به ما کمک بکنه برای رساندن مطلب. To achieve international cooperation in solving international problem of an economic, social, cultural or humanitarian character and in promoting and encouraging respect for human rights and for all fundamental freedom for all without distinction as race, sex, language or religious and etc. خب سومین هدف این گونه داره تبیین میشه که دسترسی، دستیافتن به یک همکاری بین المللی، international cooperation، همکاری بین المللی به منظور و در راستای حل و فصل international problems، مشکلات بین المللی. پس هدف چهارم شکل دادن به یک همکاری بین المللی به منظور حل مشکلات بین المللی. خب مشکلات بین المللی چی میتونن باشن؟ اکونومیک میتونن باشن، اقتصادی، سوشال میتونن باشن، اجتماعی، کالچرال میتونن باشن، فرهنگی، و هیومانیتریان میتونن باشن، یعنی مشکلاتی که ویژگی انسانی داره. باز در ادامه این بحث مطرح میشه ذیل هدف چهارم، که این promoting and encouraging respect for human rights، این هدف اگر بخواد محقق بشه، عملیاتی بشه، یعنی همکاری بین المللی اگر بخواد عملیاتی بشه به منظور حل مشکلات بین المللی، اگر بخواد این هدف عملیاتی و اجرایی بشه، یک بستری داره. اون بسترش اینه که خدمت رو عرض میکنم، تشویق و ترویج احترام به حقوق بشر، human rights، برای همه، و همچنین در واقع احترام و تشویق و ترویج آزادی های بنیادین بدون تبعیض از جهات گوناگون، مثلا جنس، جنسیت یا زبان، مذهب و سایر موارد. خلاصه کنم هدف سوم رو که در منشور ملل متحد بیان شده. یکی از اهداف ملل متحد بستر‌سازی، استفاده از زبان حقوق بشری، استفاده از آزادی های بنیادین به منظور رسیدن به یک فضایی که اون فضا کمک بکنه به حل مشکلات بین المللی. در واقع ما اگر بخوایم به یک کوپریشن برسیم، برای اینکه به یک همکاری بین المللی برسیم، خب بسترهای گوناگونی وجود داره، اما یکی از سازوکارها، یکی از مهمترین ها برای اینکه ما رو به این هدف برسونه، موضوع ترویج، تشویق و احترام به حقوق بشر و همچنین آزادی های بنیادی. خب اینجا یک سوال مطرح میشه و اون سوال اینه که چه نسبتی بین حل مشکلات و رفتن به سراغ حقوق بشر وجود داره؟ این سوال میتونه سوال کلیدی و سوال مهمی باشه. من خیلی شما رو به زحمت ادبیات تخصصی نندازم و یک جواب کوتاه عرضم خدمتتون. این باور هم دیروز تاریخ بشری بود، 1945 که این منشور تدوین شده، 1945، و هم باور امروز جهان ما هست، و هم قرائن نشون میده باور آینده نسل ما هم خواهد بود، که حقوق بشر به دلیل ظرفیت هایی که در درون خودش داره، به دلیل آورده هایی که با خودش داره، سازوکار مناسبی برای حل مشکلات جهانی است. به عبارت دیگه، اگر بتوانیم جهان رو بر ریل حقوق بشر و در قالب یک حکمرانی طراحی بکنیم و فضا رو به این صورت رقم بزنیم، میتوانیم هزینه های اداره جامعه جهانی رو بکاهیم، وفاق و همافزایی رو شکل بدیم، اختلافات و مشکلات رو با ادبیات حقوق بشری رفع و رجوع بکنیم و جهان با یک کیفیت خیلی بهتر از اونی که الان هست اداره شود. خب این ادعا در واقع در اسناد این گوناگونی خودشو نشون میده، یعنی این جمله که من عرض کردم که چه نسبتی بین حل مشکلات بین المللی و گره خوردن با حقوق بشر وجود داره، این ادعا در اسناد گوناگونی مطرح شده. حالا شما مثلا میتونید به خود اعلامیه جهانی حقوق بشر، همون مقدمهش، ملاحظه بفرمایید. به طور مشخص میتونید به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان دقت بفرمایید و خیلی جاهای دیگه. من برای اینکه این حرفم رو بتونم راحت‌تر با شما در میون بگذارم، یک کلماتی رو میخوام براتون بگم که این کلمات از اسناد گوناگون یادداشت کردم. علاوه بر اون اسناد، مثلا کنوانسیون مربوط به ممنوعیت قاچاق زنان و یا ممنوعیت رفتارهایی که میتونه جنبه بهره برداری از فحشا باشه، ممنوعیت همه این کارها که در اصل بین المللی اومده، یا بیانیه پکن و و خیلی از موارد دیگر من میتونم نام ببرم. این کلمات رو من از اونجا گرفتم، حالا در اسناد گوناگون این کلمات رو شما به راحتی میتونید پیدا بکنید. خب اون کلمات چیه؟ یک، واژه دموکراسی، دموکراسی. دوم، واژه پیس. سه، جاستیس. واژه سستینیبل دیولپمنت. واژه سکیوریتی و امثال. حالا اینو برخی از واژگان هست که من خدمتتون عرض کردم. واژه دیگنیتی، کرامت و امثال. یه ملاحظه مختصر، یه خیلی کوتاه راجع به این واژگان، شاید عرضی که من داشتم خدمتتون رو بتونه به راحتی به جایگاه اثبات برسونه، به جایگاه ثبوت برسونه. ببینید، نظام بین المللی حقوق بشر با نظام دموکراسی گره میخوره. یعنی کسی که میره سراغ دنیای حقوق بشر، یعنی قدم گذاشته در فضای دموکراسی. دموکراسی معنا پیدا نمیکنه، معنا پیدا نمیکنه مگر اینکه شما بحث فاندمنتال فریدمز رو بپذیرید، آزادی های بنیادین رو. خب این آزادی بنیادین برخیش به حوزه امور سیاسی برمیگرده، تحت عنوان سلف دیترمینیشن، حق تعیین سرنوشت، اما همش اونجا نیست. برخیش هم برمیگرده به آزادی هایی که در نظام سیویل ان پالیتیکاله، یعنی حقوقی که جنبه حقوق مدنی و سیاسی داره، به طور ویژه حقوق مدنی، آزادی هایی که در حوزه مدنی رقم میخوره، و برخیش در حوزه اکونومیک، اقتصادی. ببینید به راحتی این کلمات رو هم دیگر پیدا میکنن. برخیش در حوزه کالچرال، فرهنگی، سوشال، اجتماعی. پس اونجا در بند 3 ماده 1 دیدیم که مشکلات حوزه های گوناگونی دارن، ابعاد گوناگون دارن، اقتصادی هست، فرهنگی هست، اجتماعی هست، اقتصادی، حوزه های گوناگونی دارن، مشکلاتی که جنبه بشری و انسانی داره. خب اینجا چی؟ اینجا حقوق بشر میاد جلو. حقوق بشر با کد واژه دموکراسی میاد جلو، و دموکراسی معنا پیدا نمیکنه مگر اینکه با خودش آزادی های بنیادین رو برده باشه. آزادی های بنیادین معنا پیدا نمیکنه مگر اینکه این مشکلات رو حل کرده باشه. نمیشه این مشکلات باشد، مشکلات اقتصادی باشد، مشکلات سیاسی، مدنی، فرهنگی باشد و ما از دموکراسی حرف بزنیم. این نمیشود. خب این کدواژه اولی که در این نظام طراحی شده. کدواژه دوم پیس، صلح. همه ما میدونیم که حل مشکلات تنها و تنها در زمان صلح رخ میده. در زمان جنگ هیچ مشکلی حل نمیشود، بلکه مشکلی بر مشکلات افزوده میشه، گره بر گره ها. و حتی خود میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ماده 4 فکر میکنم و ماده 8 تصریح میکنن که در شرایط امرجنسی، در شرایط خیلی اورژانسی و حساس، از جمله زمان جنگ، از جمله آشوب، اختشاش، به هم ریختگی، تظاهرات و به هم ریختگی های داخلی، اصولا حقوق، برخی از حقوق افراد به قول متن منشور ساسپند میشه، تعلیق میشه. یعنی حقوقی که در فضای صلح میتونست اجرا بشه در فضای جنگ تعلیق خواهد شد. نه در فضای جنگ، در فضای امرجنسی، در فضاهایی که حالت اورژانسی پیدا میکنه، و فضای اورژانسی مختص به جنگ نیست و تمام این فضاها رو میرزه به هم. خب و شامل خیلی از این فضاها میشه. واژه عدالت، جاستیس، دیگه همه پای عدالت سینه میزنن و همه عدالت رو به عنوان یک واژه مقدس پیش نیام میکنن. کلیدی ترین واژگانی که شما در دنیای حقوق بشر میتونید رصد بکنید که زیاد روش مانور داده شده واژه عدالت است. عدالت در ابعاد گوناگون، عدالت مثلا جنسیتی، عدالت مذهبی، عدالت رفتاری، عدالت های سیاسی، عدالت های اقتصادی، حوزه های گوناگون عدالت رو شما میتونید دنبال بکنید و مشاهده بکنید. و دیگه لینک مباحث فکر میکنم نیاز به توضیح داشته باشه، به راحتی لینک ها دارن برقرار میشن که وقتی در منشور یک هدف کاربردی مهمی رو بیان میکنه ببینید چگونه این هدف کاربردی رو با حقوق بشر گره داده. پس من برگردم به سوال که اگر حقوق بشر شده یک راهبرد برای حل مشکلات بین المللی به دلیل این فضاهایی که در خودش جا داده، واژه توسعه پایدار معادلین رو من پیشرفت قرار نمیدم. من حالا بحث خودم رو بعدا ارائه میکنم، من اون چه که هست رو فعلا میخوام بگم. الان فضای من کاملا یک فضای توصیفیه و دلم میخواد اون چه که هست رو در اختیار شما قرار بدم. خیلی دوست دارم که با اون چه که هست شما راحت‌تر و از نزدیک مواجه بشید، چون شناخت درست اون چه که گفته میشه خیلی به ما کمک میکنه برای اینکه ما موضعمون رو بتونیم قشنگ تبیین بکنیم. خیلی وقته که شما میبینید در دنیای حقوق بشر حرفا گوناگون زد و نقیض و حرفای مختلف، طرفداران جدی، مخالفان جدی یا مخالفین کجدار و مریض پیدا میکنید. گاهی وقتا حس بنده اینه، احساس بنده اینه که موضوع دقیق تبیین نمیشه، نه برای گوینده نه برای شنونده، و این به رسم امانت داری است که ما موضوع رو دقیق تبیین بکنیم. اون چه که هست رو بگوییم. خب خیلی شام خوشم نمیاد، طور نیست، خوش نیامدن نباید مانع باشه و از این که ما حرفا رو دقیق بفهمیم و باید دقیق بیانش بکنیم، حالا در حد توانمون هم نقد هامون رو دقیق یا موضعمون رو دقیق، من حتی نمیخوام بگم نقد، اصلا موضعمون رو دقیق بیایم مشخص بکنیم. امروز داشتم تو خبرها نگاه میکردم، دیدم که تو منتخب اخبار یه بزرگواری نوشته بود که ما اگر دنیا رو بگردیم هیچ ادبیاتی چرت و پرتر، همین کلماتو به کار بردم من به کار میبرم، هیچ ادبیاتی چرت و پرتر از حقوق بشر پیدا نمیکنی. خب کسانی که دنیای حقوق بشر رو میشناسن میدونن این به کار بردن این کلمات یک کار مثلا ژورنالیستی یا مثلا پوپولیستی و امثال هم خواهد بود. خب این قضاوت دیگران هم راجع به ما خیلی مهمه دیگه، دیگران راجع به ما چطوری قضاوت میکنن، فکر میکنن فهم ما از این دنیا چیه، این جالب نخواهد بود. ما میتونیم فهممون رو به دنیا نشون بدیم و اعلام بکنیم همان حقوق بشری را که شما میفهمید ما میفهمیم، بدان دلیلی که متن مشترک وجود داره و ما کلمات رو هم به زبان خودتون میخونیم، به زبان خودتون ترجمه میکنیم، به زبان خودتون درکش میکنیم، نه به زبان خودمون. همه اینها برای اینکه نشون بدیم که ما تو فضایی هستیم که شما هستید. حال بعدا موضوع خودمون هم اعلام خواهیم کرد. خب توسعه، sustainable development، توسعه پایدار. اینو گفتم به خاطر اینکه همه الان بدونید بین پیشرفت و توسعه ما خب فرق میزه. توسعه پایدار جزء آرزوهای هر ملتی است، جزء آرزوهای هر کشوری است و هر ملتی است که چشمشو که باز میکنه، دوربرشو که نگاه میکنه، محیط جغرافیایی خودش رو که مشاهده میکنه، ببینه یک وضعیتی تحت عنوان توسعه پایدار در کشورش رقم خورده، شکل گرفته. این جزء آرزوهاست. ما هم تک تک می آرزو داریم. خیلی رو میخواد که جمهوری اسلامی ایران در فضای امورقرایی خودش جایگاه اقتصادی ثابتی داشته باشه. ما هر روز با نیش و کنایه مردم مواجه نشیم، با آشفتگی بازار مواجه نشیم، با قیمت‌های تعریف نشده مواجه نشیم، بتونیم رو پولمون، رو ارزش پولمون، پولی که در اختیار داریم سرمایه گذاری کنیم، حساب کنیم با چه میزان پولی که امروز به حساب در اختیار خواهیم داشت 10 سال آینده مثلا میتونیم، 5 سال آینده میتونیم با همین پول، نه با اضافه کردنش، مثلا صاحب منزلی بشیم، صاحب یک ماشین بشیم، صاحب یک شغلی بشیم. اینو جز آرزو هر ملتی است. و میبینید که یک کمی که قیمت دلار بالا پای میشه و یا قیمت ارزش پول کمی تغییر میکنه، تأثیراتی که میگذاره هیچ، اون نگاه های روحی روانی قصه در این زمینه چیست. توسعه پایدار مقابله با همه این فضاها هست. خب حقوق بشر به دنبال توسعه پایدار است. توسعه پایدار از شکل‌گیری مشکلات نه تنها داخلی، بین‌المللی جلوگیری میکنه. ببینید تغییرات اقلیم رخ میده، تغییرات آب و هوایی، این تغییرات روی توسعه اثر گذاشته. پیشرفتی که مد نظر جهان بوده در مباحث اقتصادی به اون صورت رقم نمیخوره. چرا که مثلا کشور مثل آرژانتین
خشکسالی وحشتناکی رو داره تجربه میکنه. خب سویایی که از این کشور باید برای جهان صادر میشده تحت تاثیر قرار میگیره. خود ما هم از این خشکسالی ها خب برخورداریم، میبینید که درگیریم باش. ولی خب ما یک محصول الان کشاورزی استراتژیک رو شاید صادر نکنیم به جهان، ولی کشور هستن که محصولات استراتژیک صادر میکنن به جهان. درگیری نظامی که در روسیه و اوکراین رخ میده، خب دو کشوری که قسمت عمده گندم جهان رو دارن تأمین میکنن و این همه اینها روی اون توسعه پایدار تأثیر میذاره، بخشش به خشکسالی، بخشش به خب میبینی که واکنش کشور جهان هم جالبه. یعنی یک واکنش حد اکثری رو شما از کشور جهان چه در مباحث خشکسالی و تغییرات اقلیم مشاهده میکنید. اجلاس پاریس، معاهده پاریس منعقد میشه و کشور جهان دوره هم جمع میشن، دغدغه های خودشون راجع به تغییرات اقلیم مطرح میکنن، از این راجع به اون وضعیت نظامی روسیه و اوکراین حرف میزنن، تصمیماتی میگیرن و خیلی از مباحث دیگه. من راجع به این نمیخوام صحبت بکنم، فقط میخواستم بهتون بگم که واژه توسعه پایدار بار معنایی زیادی داره که ما رو به عدالت هم میرسونه. یعنی یکی از بستر تحقق عدالت همین توسعه پایداره. و اگر بخوام بازم کلماتو ادامه بدم، یه کلمه دیگر هم بگم و تمام بکنم این قسمت رو، واژه سکیوریتی، امنیت. خب شما حساب بکنید چند وقتی خود ماها فضایی که اون امنیت لازم رو داشته باشیم رو تجربه کردیم که اونطوری نشد و به هم ریختگی های به وجود اومد. این به هم ریختگی ها که خیلی هم عمده نبود، فراگیر نبود، گسترده نبود، خودشو نشون داد. وضعیت روحی روانی که بر افراد گذاشت، وضعیت های اقتصادی که بر بازار گذاشت، تردد کامیون ها که با مشکلات مواجه شد. حالا شما این موضوع رو جهانش بکنی، یعنی در کل کره خاکی این موضوع رقم بخوره و حالا تردد کشتی ها و تردد هواپیما ها رو بذارید کنارش و بحث تجار بین المللی هم اضافه بکنید، همه اینها رو بذارید کنار هم، وقتی امنیت نباشد خب اتفاقات عدیده رخ میده. حالا مثلا چه چیزهای امنیت رو به چالش میکشد؟ خب ادعاهای زیاد در زمینه است، مثلا بحث نقض سیستماتیک و گسترده حقوق بشر از اون جنس حرف هاست که اگر کشوری نظام داخلیش بگونه باشه که حقوق بشر رو به صورت سیستماتیک داره له میکنه و جلو میره، این کشور میشود یک مخل امنیت. کشوری که پناهگاه تروریست هاست، این مخل امنیت است. کشوری که حامی تروریست هاست، این مخل امنیت است. و تا آخر و تا آخر، یعنی از این دست بحث ها خب بسیار زیاده. من این قسمت رو جمع بکنم و حالا شاید تونسته باشم بگم که حقوق بشر یک هدف کلیدی یک نظام بین المللی است که اداره این نظام توسط یک سازمان جهانی داره رقم میخوره به نام سازمان ملل. این سازمان با گذشت زمان از سال 1945 به این ور با گذشت زمان تلاش کرده نگاه راهبردی خودش رو در ادبیات حقوق بشری شکل بده و تمام نگاه ها رو به این سمت ببره جلو، چرا که معتقد است این نظام، یعنی نظام حقوق بشری، از آن چنان ظرفیت های برخوردار است که می تواند جهان رو در قالب یک مدل حکمرانی به سوی اهداف سازمان ملل جهت دهی کنه و راهنمایی بکنه. خب این اهداف هم مورد پذیرش همه کشورها هست، خود ما هم عضو این منشوریم، خود ما هم این منشور رو پذیرفتیم و به این اهدافی که گفته شده وفاداریم، پایبندیم. اما در ادامه خواهم گفت که پس مشکل کار کجاست، گیر کار کجاست. من در آینده انشالله به زودی به این قسمت خواهم رسید. این تازه بخشی از آورده حقوق بشر بود که من خدمت شما عرض کردم. این نظام آورده های دیگری داره که میتواند با ظرفیت هایی که در خود دارد رو به من و شما نشون بده تا ببینید چرا این نظام تونسته الان کره خاکی رو در نبردد. از جمله آورده های نظام به مباحث مربوط به حوزه مخاصمات برمیگرده، حوزه درگیری های نظامی، یکی دیگه از ظرفیت ها. خب میدونید در گذشته دو ادبیات هیومانیتریان لا و هیومن رایتس اینا رو تفکیک میکردن، حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر، اینا تفکیک میکردن، حقوق بشر رو مقررات میدونستن که در زمان جنگ باید رعایت بشه، حقوق بشر دوستانه، و حقوق بشر رو مقرراتی میدونستن که در زمان صلح باید اجرا بشه، و این نگاه قائل بود که اصولا ربطی بین حقوق بشر و بشر دوستانه وجود نداره، یکی زمان صلح و یکی زمان جنگ. الان که ما داریم با هم حرف میزنیم اصلا نگاه ها زیر رو شده، کاملا دگرگون شده. امروز سخن در اینه که اگر مقررات حقوق بشر دوستانه در زمان جنگ در زمان مخاصمه باید رعایت بشود، این بدان معنا نیست که مقررات حقوق بشر دوستانه در زمان مقررات حقوق بشری در زمان صلح رعایت بشود. نه، اصلا این به این معنا نیست. معنی جدید داره. معنی جدیدش اینه که مقررات حقوق بشری همچنان که در زمان صلح اجرا می شود، در زمان جنگ هم اجرا خواهد شد و اجرا می شود. خب این به هم خورد. عذرخواهی میکنم، یه مداری میکروفون بالا پایین شد. خب پس امروز ادعای اینه حقوق بشر هم در زمان صلح که سابق این گونه بود و هم در زمان مخاصمه که اکنون است. خب این یکی از ظرفیت‌های مهم نظام بین الملل حقوق بشر، یعنی میگه من در زمان جنگم هستم. حالا در زمان جنگ چی کار میکنه؟ خیلی از اتفاقات رقم میخوره. ولی یکیش من برای شما بگم، اگر این فرصت کردید ماده 3 مشترک 4 کنوانسیون 1949 ژنو رو نگاه بفرمایید. ماده 3 کنوانسیون 4 گانه ماده 3. اونجا بحث کرامت انسانی مطرح میشه، دیگنیتی، کرامت انسانی. و خلاصه سخن رو عرض کنم خدمتتون، هر کاری که در زمان جنگ کرامت افراد رو، چه افرادی که مستقیما درگیر مخاصمه هستن، چه افرادی که غیر مستقیم درگیرن، چه افرادی که درگیر نیستن در مخاصمه، چه افرادی که مجروحن، چه افرادی که کشته شدن، چه افرادی که اسیر شدن، هر کاری که کرامت اینها رو به چالش بکشد ممنوع است. خب شما در این فضا چی میخوای بیش از این؟ یه فردی که اسیر شده چی میخواد بیش از این که کرامتش رعایت شود، تضمین شود؟ یه فردی که مجروح شده در زمان جنگ کرامتش تضمین شود، چی میخواد بیش از این؟ مثلا چه انتظار داره؟ خب من رفتم جنگ دیگه، من آماده شدم رفتم، خودم مهیا کردم برای سختی ها، برای مشکلات، برای مجروح شدم، برای کشته شدم، برای همینم خودم آماده کردم. ولی برای چه چیزی آماده نکردم؟ برای اینکه رفتاری با من بشه که خلاف شأن انسانی باشه، خلاف کرامت باشه. برای این خودم آماده نکردم. الان حقوق بشر این رو داره از کشورهای جهان میخواد و یقه کشورها داره میگیره، و اگر کشور اینا رو رعایت نکنه در زمان مخاصمه قدمهای بعدی رو برمیداره که تحت عنوان در واقع جرم‌انگاری بین‌المللی رقم میخوره، جنایت جنگی. امروزی به عنوان یکی از خطرترین و بدترین و زشترین جنایات جنگی تعریف شده، کنارش جنایات دیگر هم هست. خب اینم یکی از ظرفیت هست. من چون باید سریع به اصل بحثم برسم، ولی مجبورم اینا رو بگم تا به اون هدفی که دارم برسم، عبور میکنم سریع و به مثال بسنده کردم. ما در حوزه‌های دیگر هم داریم همین ظرفیت حقوق بشر رو، و یکی از اون قله‌های این ظرفیت میشود حقوق زنان، چیزی که امروز میبینید در جمهوری اسلامی ایران ما خیلی درگیرش هستیم، و برای اولین بار تقریبا، شاید دومین بار باشه، شورای حقوق بشر دست به یک کاری زد که قبلا سابقه نداشت به اون صورت. تا اونجا که ذهنم یاری میکنه هیئت حقیقتیاب رو برای اقدامات عربستان در یمن ارسال کرد، کودک کشی، و دومین کاری که کرد همین تعیین یک هیئت حقیقتیاب، تصویب تعیین یک هیئت حقیقتیاب برای اینکه ببینن وضعیت حقوق بشری در جمهوری اسلامی ایران چیست، مخصوصا وضعیت حقوق زنان در ایران. بی سابقه بود دیگه، و بی سابقه تر از اون اقدامی که در کمیسیون مقام زن رخ داد، و خب برای اولین بار از سال 1945 به این ور یک کشور به نام جمهوری اسلامی ایران از این کمیسیون اخراج میشه. و یا اقدامی که باز کمتر سابقه، نمیگم بی سابقه، کمتر سابقه داشت، کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل که قطعنامه ضد ایرانی رو صادر کرد در رابطه با حقوق بشر. حقوق کودکان هم بذارید کنار این و مباحث حقوق بشر رو در زمین زنان شما اگر بخواید دنبال بکنید، یه نسبتی من براتون بگم، شما اگر همه اسناد بین‌المللی که در زمین حقوق بشر نوشته شده رو رو هم بریزید، همه اسناد رو تقسیم بر دو میکنید، همه حوزه های حقوق بشری یک طرف و مباحث حقوق بشری راجع به زنان هم یک طرف. یعنی اگر کفه اسناد حقوق بشری مربوط به زنان سنگین تر نباشد، لااقل برابر هست. و این نشون میده که سرمایه گذاری سنگینی در جهان راجع به این نظام انجام شده. حالا که تا اینجا رسیدیم و کمابیش با این فضا از نزدیک آشنا شدیم، برمیگردیم به سوال اصلیمون. خب با توجه به این چنین ظرفیتی که این نظام در درون خودش قرار داده، آیا مداخله جهت حمایت توجیه دارد یا خیر؟ آیا جا داره بگوییم این نظام حق دارد در امور داخلی کشورهای جهان دخالت کند به منظور حمایت؟ شاید با این توضیحی که من عرض کردم نظر شما هم همینطور باشه که الان دنیا پذیرفته بله جا داره، مثلا نظر ما مثبته از نظر تئوری، از نظر نظری، نه از نظر عملی. از نظر عملی و یه دغدغه‌ای هست که خدمت رو عرض میکنم، از نظر تئوری آره جا داره. چرا؟ چون حقوق بشر دنبال چیه؟ حقوق بشر دنبال کارهای گوناگونی است. مثلا دنبال توسعه پایدار است. بسم الله. الان در یک کشوری توسعه پایدار رقم نخورده و نیاز به حمایت از مردم هست. اون ملت با فقر مزمن گرفتار شدن، بلکه با فقر مطلق گرفتار شدن. یک کسی باید بذاره این ملت برسه، یک کسی باید کمکش بکنه. اون کسی که ادعا میکنه من میتوانم این مشکل رو برطرف کنم، نظام بین المللی حقوق بشره. خب طبیعیه، بعید ندارم کسی مخالفت بکنه بگه که نه خیر، حقوق بشر دخالت نکنن در امور داخلی، بگذارید مردم با فقر دست پنجه نرم بکنن و حقوق بشر تماشاگر باشه. نه، همچی چیزی نیست، نمیپذیره کسی. یا در یک کشوری به صورت سیستماتیک و گسترده و جدی حقوق زنان نقض میشود، انواع و اقسام خشونت ها چه جسمی چه جنسی چه روحی علیه زنان داره رقم میخوره و حقوق بشر تماشاگر باشد، میگه که خب من رسیدم به مرز و الان دیگه نمیتونم وارد کشور شما بشم، من تا پشت مرز ها میتونم بیام ولی داخل مرز نمیتونم بیام. خب طبیعیه کسی این حرف رو نزنه و بگه که حقوق بشر با اون ادعایی که داره، با اون فضایی که طراحی کرده، با اون ادبیاتی که در اختیار داره، با اون سازوکارهایی که داره، با اون NGOهای گسترده‌ای که داره، بله بله جا داره. این همه تجهیزات رو آماده کرده برای روز مبادا، آماده کرده دیگه. روز مبادا کی؟ کجاست؟ همینجاست دیگه، همینجا که در این کشور حقوق زنان به شدت داره نقض میشه. حقوق کودکان به صورت جدی نقض میشه. حالا مباحث گوناگون راجع به کودکان هست، انواع وقت، مخصوصا میدونی که در کشور اسلامی هم اهل سنت به طور خاصتر اونجا اتفاقات رخ میده علیه کودکان که بیشتر تو ادبیات حقوق بشری خودش رو داره مطرح میکنه. خب بریم جلوتر. فضاهایی که حالا میخوام مثال بزنم، اقلیت‌ها رو هم اشاره کردم در ابتدای سخنم، اقلیت‌هایی که امروز در کشورها وجود دارن، تمام کشورهای جهان گروه‌هایی دارن، اقلیت البته مذهبی، اقلیت سیاسی، اقلیت قومی و گوناگون این اقلیت‌ها. گرچه در نظام اسلامی ما تنها اقلیتی رو که پذیرفتیم در قانون اساسی اقلیت مذهبی، سایر اقلیت‌ها رو قبول نکردیم در قانون اساسی، اما در جهان کشور مختلف جان اقلیت گوناگونی رو پذیرفتن. خب دیگه حالا جلوتر نرم، ما از این فضاهای حقوق بشری تا بخواید داریم. تو مباحث ILO، سازمان بین المللی کار و کارگران، احزاب، اصناف و انجمنها و تا آخر تمام اینها، فعالان سیاسی، فعالان سیاسی در یک کشور که به هر حال تحت حمایت گسترده حقوق بشر هستند. خب افراد دوست دارن سرنوشت خودشون رقم بزنن، به این مناسبت وارد فعالیت سیاسی میشن، انواع و اقسام جنبش ها را میندازن، انواع و اقسام پلتفرم ها را تشکیل میدن، از فضاهای مجازی به صورت حداکثری استفاده میکنن، اقدامات گوناگون از نافرمانی مدنی گرفته تا سایر اقدامات رو انجام میدن. تمام این فعالیتی که کم و بیش در این مدت دیدید در کشور تجربه کردیم، مشاهده کردیم. خب حالا حقوق بشر تماشاگر باشند یا مداخله گر، یعنی حقوق بشری که آمده است از این حقوق سیاسی حمایت حد اکثری به عمل بیاورد بگوید من نیستم، خب نمیشه، علل قاعده باید باشه. خب حالا ما جنبندی سخن رو به این صورت داشته باشیم تا اینجا که بسترهای مختلفی به دلیل ظرفیت‌ها، بسترهای مختلفی به دلیل ظرفیت‌های گوناگونی که در نظام بین‌المللی حقوق بشر وجود داره، زمینه مداخله در امور داخل کشورها رو فراهم کرده. به همین دلیل امروز شما هیچ کشوری رو پیدا نمی‌کنید که بگه من مخالف حقوق بشرم. هیچ کشوری رو. بله، هستن کمابیش از جمله خود ما مخالفت‌هایی داریم. اما مخالفت‌های ما با اصل این نظام نیست، بلکه با حوزه‌های خاصی از این نظام هست. مثلا در حوزه‌های نظری ما مبانی این نظام رو به چالش میکشیم، منابع این نظام رو به چالش میکشیم، و در حوزه های مثلا عملی فرض بکنید گفته میشه که حقوق زنان نقض شده است، ما تلاش میکنیم نشون بدیم به جامعه جهانی که نه اینگونه هم نیست که گفته شده حقوق زن نقض شده، اتفاقا وضعیت زنان در جمهوری اسلامی ایران بهتر از خیلی از کشور است. حتی برای این منظور ما روش های جدلی رو دنبال میکنیم، فلان کشور رو مطرح میکنیم. اخیرا دیدید ما زیاد از عربستان نام بردیم، عربستانی که تلاش گسترده ای کرد برای اینکه ما رو از کمیسیون مقام زن اخراج بکنه. خب ما هم در ازا حرف های گوناگونی رو مطرح کردیم، سخنان گوناگونی رو مطرح کردیم، از جمله اینکه این جمله رو زیاد گفتیم، کشوری که خود تئوریسین تفکرات داعش رو داره طراحی میکنه، لیدر این تفکرات هست، اصولا بر اساس فتاوای این حضرات زنان حق حضور در نماز جمعه ندارن، چه رسه به سایر مسائل، و رسما مثلا در افغانستان اعلام میشه که بر اساس همون طیف تفکراتی که الان هست که اینها در واقع رسما دیروز اعلام کردن پیرو زنان کش زار مردان هستن، این جمله بود که رسما اعلام کردن. خب در تفسیر مثلا فخر رازی هم همین بحث مطرح شده، ابن تیمیه هم همینو گفته، سایرین فقهاشون هم که همینو دارن میگن. خب کشوری که خودش اینقدر نگاهش به زنان نگاه وحشتناکی، اصلا قابل هضم نیست، قابل فهم نیست، قابل درک نیست، حالا خودش علم داره این میشه که در جمهوری اسلامی ایران حقوق زن نقض شده. خب ما از این روش های جدلی هم استفاده کردیم. خب برای چی؟ عرض کردم که نگاه ها متفاوت دیگه در این قصه. خب پس بنابراین هیچ کشوری نیست حتی ما که مخالفتی کرده باشیم. اما سوالی که باقی میمونه، پس در واقع این نظام آورده هایی داره که کمتر کشوری اجازه مخالفت به خودش میده، و بلکه بیشترین همکار رو با این نظام داره برای اینکه بتونه اهداف این نظام رو عملیاتی بکنه، چون همه کشورها به این باور رسیدن که به نفعشونه، این در واقع کمک کننده به این کشور است که در این راستا حرکت بکنن. خب این تا اینجای مطلب. و حالا داخل پرانتز اینم عرض بکنم که علاوه بر همه سازوکارهایی که برای مداخله هست که عرض کردم مداخلات به صورت گوناگون رقم میخوره، مثلا همین اخراج ایران میشه یک نوع مداخله، تحریم ها میشود یک نوع مداخله، ایجاد محدودیت برای کشور، حتی ارجاع پرونده یا اعلام گزارش عمومی توسط هیئت حقیقت یاب علیه کشور که میتونه جنبه حیثیتی و آبروی برای کشور داشته باشه، اینا انواع و اقسام مداخلاتی هست که در ارتباط با حقوق بشر داره انجام میگیرن. در کنار همه اینها یک بحثی ما داریم به نام آرتوپی، استرس به نام آرتوپی، ریسپانسیبیلیتی تو پروتکشن، مسئولیت برای حمایت. امروز این رو مطرح میکنم به عنوان یک هنجار بین المللی، هنجاری که در واقع اینگونه تعبیه می شود بر اساس این هنجار بین المللی، کشورهای جهان مسئولیت دارند حمایت کنند از غیر اتباع خودشون. کجا؟ جایی که حقوق بشر اون افراد نقض شده است. پس یک فضای دیگری هم همینجا داره رقم میخوره و اونه که این برای کشور جهان یک تکلیف شده مداخله کنند به منظور حمایت از افراد به دلیل نقض حقوق بشریشون. خب شما این طیف رو دیگه داشته باشید، من دیگه فکر میکنم که از این قسمت عبور بکنم و در ارتباط با بحث نظری مطلب اینگونه نتیجه بگیرم. به نظام بین المللی حقوق بشر با نگاهی که داره، با منابعی که داره، با اسناد بین المللی که در اختیار داره و با همه سازوکارهایی که فراهم کرده، اصلا خود را مهیا کرده تا یک نظام جهانی رو شکل بده. خب این نظام جهانی در کلیتش هم ما باش مشکل نداریم، نمیخوام به جنگیم باش. به هر حال ما هم طرفدار عدالتیم، ما هم طرفدار حقوق زنان هستیم، ما هم طرفدار توسعه هستیم، البته بهتر تعبیر بکنیم و دقیق تر به پیشرفت پایدار. ما هم طرفدار امنیت هستیم، ما افتخارمونه که کشورمون در این منطقه به هم ریخته اطراف یک جزیره آرامی هستیم، یه جزیره ساکنی هستیم، امنیت خوبی رو در کشورمون تجربه میکنیم. ما هم همین رو قبول داریم و به اینا عمل میکنیم و تنها شعار نمیدیم، همه اینا هست. اما چرا ما در جمهوری اسلامی ایران به طور ویژه اینقدر تو نوک حمله نظام بین المللی حقوق بشر هستیم؟ حالا سوال اینجاست، چرا؟ مشکل چیه؟ مسئله چیه؟ خب آیا ما اسناد بین المللی رو قبول نکردیم؟ آیا ما در واقع عمل کردمون خلاف آورده های جهان بوده؟ یا اینکه هم اسناد رو قبول نکردیم هم عمل کردمون مشکل داشته؟ و یا اینکه نه، ما تبیین درستی به جهان ارائه نکردیم، ما کارم خوب بوده، درست کار کردیم ولی نتونستیم درست بیانش بکنیم، مشکل کار کجاست؟ ببینید این وضعیتی که الان شکل گرفته علیه ما رو شما در دو سو ببینید. یک سو کشورهایی که پشت این صحنه هستن و مثلا شورای حقوق بشر رو هندل میکنن، به حرکت در میارن، یا مثلا کمیسیون مقام زن رو پیشران کارشون قرار میدن و امثال هم از کانادا گرفته آلمان، فرانسه، خود آمریکا، اسرائیل، عربستان و به تعبیری اتحاد عبری عربی غربی اسرائیل، همین رو بذار کنار هم، یک بحث من راجع به این دست از کشورها هست، کشورهایی که در واقع مثلث عبری عربی غربی رو شکل میدن. خب اینها در واقع الان به شکل ابزاری دارن به این ظرفیت عظیم جهانی نگاه میکنن. خب میدونید که ما اگه بخوام راجع به این موارد مشابه حرف بزنیم خیلی حرف گفتن داریم. من دیشب داشتم این گزارش از زنان هند میخوندم، متن انگلیسی بود، عجیب و غریب بود که مثلا بزرگترین و یا یکی از حوزه های بزرگ چالشی در هند خشونت هایی که علیه زنان در هند رخ میده و دامنه گسترده این خشونت ها حتی در محیط کار، نه تنها در خیابون ها و نه در جایی که الان اصلا مال دولته و دولت باید به حساب یه حمایت های حد اکثری از کارمندان خودش داشته باشه. کشور نپال رو داشتم نگاه میکردم، جالب بود، حالا شما میتونید سرچ بکنید، خانوم ها وقتی مثلا میخوان دیداری با پادشاه داشته باشن باید به شکل حرکت خزنده، یعنی خودشون رو زمین بکشن. این مال 2000 سال پیش نیست، الان رو سایت خبرهای داغ وجود داره، میتونید نگاه بکنید. مثلا در خود عربستان که عرض کردم حضور زنان در نماز جمعه هم حتی خلاف شرعه و حتی در حالا گوشه کنار کشور خودمون اونایی که تابع همین فتاوا هستن و حضور زنان در نماز جمعه ممنوع میدونن، خود کشورهای غربی و آمار زیاد خشونت های جنسی علیه زنان کرد. خب ما حالا اینا رو گفتم به خاطر اینکه بدونید ما این اطلاعات داریم، ولی الان نمیخوایم بیایم یک کدو کنیم با دنیا، فقط میخواستم میگم دلیل اینکه اینا ابزاری نگاه میکنن چیست. دلیلش اینه که ما وضعیتمون بدتر از این کشورها نیست در ارتباط با زنان، بهتر هست که بدتر نیست، ولی خب چرا راجب اونا اقدامی اتخاذ نمیشه و راجب ما نه تنها از یک تریبون بلکه از تریبون های گوناگون. الان شما تحریم های اروپا رو، دور جدید تحریم های اروپا رو نگاه بکنین، محورش میشه حقوق بشر. خب این عرض کردن مداخلات دیگه، دخالتی کردن انجام میگیره. من کاملا اینها رو به عنوان یک کار قانونی هم، یعنی الان ما سازوکار نداریم که اعلام بکنیم بر اساس نظام بین المللی حقوق بشر این مداخلات ممنوع است، این تحریم ها ممنوع است، چون مداخله حقوق بشری در امور داخلی ما محسوب میشه. ما الان نداریم ابزار و سازوکاری که بتونیم محکم در برابر این حرفا بایستیم. حقوق هم فعلا ابزاری در اختیار ما قرار نداره که ما بتونیم با زبان حقوقی با اینا حرف بزنیم. خب اما به هر حال این وضعیت هست که نشون میده این دست از کشورها با یک سازوکار ابزاری، با یک رویکرد ابزاری این موضوع رو دارن دنبال میکنن، فشار آوردن به جمهوری اسلامی ایران و وادار کردن جمهوری اسلامی ایران به تغییر رفتارها، تعدیل رفتارها، اصلاح رفتارها. اگر بتونن اصلا نظام رو واژگون بکنن نظام رو، اگر نه مثلا اصلاح و تعدیل و یا تغییر رفتارها رو رقم بزنن. مثلا فرض بکنید قانون پوشش الزامی برای زنان کنار برود، مثلا به عنوان مثال، یا مقررات پوشش در دانشگاه ها بره کنار، و من با حس دیگری که حالا راجع به خود زنان مطرحه، حالا بعد راجع به اقلیت ها دوباره مطرح میشه در کشور ما که بحثش میدونید خیلی داغه، و حالا باز راجع به کودکان، و من یه مورد نگفتم خدمت شما، مجازاتی که امروز هست، مثلا همین مجازات اعدام برای محاربین خودش الان فضاهای میدونید سنگینی رو در جهان علیه ما دوباره ایجاد کرده که ولی اصلا مجازات اعدام دیگه چه صیغه‌ایه، این باید کلا برداشته بشه، چرا که نظام بین المللی حقوق بشر پافشاری کرده بر این قصه در پروتکل دوم الحاقی به میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی. اگر ان شاء الله ملاحظه بکنید اونجا هست، پروتکل دوم الحاقی به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، اونجا اصلا از کشورهای جهان میخواد مجازات اعدام رو بردارن. این مجازات رو مثلا مجازات خشن میدونه، مجازات خلاف کرامت انسانی میدونه و تحت عنوان این هیومن رایتس ازش تعبیر میکنه، یا تحت عنوان شکنجه کرون ازش نام میبره و امثال هم. خب پس این فضا رو شما اینطوری دریافت بکنید که اون چرا ما در این نوک این حجم هستیم. خب برخش برمیگرده به عملکرد این کشورها و اون فضایی که دارن. حالا سوال، چرا این کشورها با ما این کارو میکنن؟ مشکل کار چیه؟ آیا باز با ما برمیگرده؟ دشمن خاصی با ما این کشورها دارن؟ دلیل عملکرد این کشورها باز ماییم؟ یا اینکه نه، دلیل عملکرد این کشورها جای دیگری است. ببینید من در جمع شما میخوام بحثو مطرح بکنم، چون میدونم که این بحث رو شما به خوبی ان شاء الله دریافت خواهید کرد. دلیل اصلی دلایل جزئی رو من واردش نمیشم، ضرورت هم نداره که واردش بشیم، اما دلیل اصلی نگاه کنید، برنامه استراتژی بلند مدت نظام لیبرال دموکراسی، اینو خواهش برم خوب گوش کنید، مهمه، یه چیز بیش نیست و آن اینه که جهان منهای خدا و منهای دین باید اداره شود و این جواب میدهد و این تفکر جواب میدهد، این تفکر توسعه میاره، این تفکر رفاه میاره، این تفکر آسایش میاره، این تفکر آرامش میاره، این تفکر کرامت ساز است، این تفکر امنیت ساز است، این تفکر عدالت ساز است و تا آخر. خب این یک تفکر، و الان جمهوری اسلامی ایران 30 سال به صورت جدی، 30 سال که میگم دلیل دارم، 30 سال به صورت جدی در برابر این تفکر که جهان میتواند با مدل حکمرانی دینی اداره شود و دین دوباره روی این کره خاکی خودشو نشون بده و خداوند دوباره این کره خاکی دیده شود. خدایی که نه در ذهن من و در زندگی شخصی من بلکه در زندگی بین و مللی من حضور داره. خب طبیعی است نظام جمهوری اسلامی ایران بنیان برافکن باشه و به دلیل اینکه این نظام میخواد حکمرانی جدیدی رو به جهان عرضه بکنه، طبیعی است که همه تلاش ها برای ناکارآمد جلوه دادن این حکمرانی رقم بخوره. همه حرف برزه من همینجاست. اگر تحریمه، اگر تحقیره، اگر تنفره، اگر محاصره است، اگر جنگ است و اگر هزاران هزار مسئله اقتصادی دیگر است و دلار و هر کار دیگه سر ما دارن در میارن، برای اینکه نشون بدن دین در عرصه بین المللی توان اداره ندارد، در عرصه داخلیش که جای خود داره هیچ. اگر میگذاشتند که این تفکر منهای مزاحمت ها کار خودش رو شروع کنه و جلو بده به شکل طبیعی بیاد بالا، مطمئن باشید با شناختی که من دارم، با مطالعات گسترده که من در این زمینه دارم، اینو من به ذرس قاطع عرض بکنم، حرفی است که پاش هستم، اینه که میگم پاش هستم، اگر میگذاشتن نه اون جنگ تحمیلی میمد، نه این فضاهای مخرب اقتصادی میمد، اگر اینها رو بر ما تحمیل نمیکردن، اگر ما رو تحریم نمیکردن، اگر ما رو رها میکردن به حال خودمون، ما خیلی کمتر از 30 سال به دنیا نشون میدادیم خدا به شکل بهتر و به بهترین شکل میتواند جهان رو اداره کنه و به راحتی نظام لیبرال دموکراسی ما میتونستیم به چالش بکشیم. چالش تئوری نه، چالش عملی. اگر رفاه میخوای، رفاه در پرتو دین خداست، یعنی عمل کردن به این آیات قرآن. بله استقامو، قرآن کریم فهمون دیگه، اگر اینها استقامت میکردن ما چیکار میکردیم؟ ما باران رو به شکل گسترده در اختیار اینها قرار میدادیم. این آیه قرآن دیگه، تو مستغفر ربکم یرسل السماء علیکم مدرارا، استغفار داشته باشید. ما این رو می‌خواستیم بگیم که بابا اگر و تا آخر اگر می‌خواهید رفاه باشه، آسایش باشه، امنیت باشه، این با نافرمانی از خدا محقق نمیشه، این در پرتو تبعیت از فرامین الهی منتفع میشه، یعنی از دنیا مزرعه الاخره. تفکر دنیا دلیل این همه اذیت و آزار این بود که عرض کردم. و چرا ابزار حقوق بشر؟ به خاطر اینکه کارآمدترین ابزار در جهان الان حقوق بشره. حقوق بشر خوب میتونه خیر ما رو بچسبه و به دلایل گوناگونی، خب به هر حال ما در حوزه زنان دیدگاه خودمون رو داریم، ما راجع به کودکان معتقد نیستیم 18 سالگی به دوره پایان کودکی است، ما به 9 سالگی بر اساس نظر مشهور فقهامون و 15 سالگی معتقدیم برای آقا پسرها که دوران کودکی تمام میشود. ما در زمینه اقلیت ها معتقد نیستیم که هر کس با هر ویژگی میتوان اقلیت باشه، اقلیت مذهبی، اونم نه هر مذهبی، ادیان ابراهیمی رو ما قبول داریم. خب طبیعیه همه حرفای ما با حقوق بشر میجنگه، همه اینا با هم درگیر میشه در این حوزه های مهم استکاکی. یادم میاد در ایام جنگ که معبرهای مهمی بود که اون معبرها به هر حال هر کس در اختیار داشت، جنگ رو در اختیار، صحنه جنگ رو در اختیار داشت. خب طبیعیه با ابزار حقوق بشر خوب بتونن با ما درگیر بشن، جهان رو، افکار عمومی رو و بسیج عمومی علیه ما در جهان رو بندازن و امثال ها. بنابراین اگر میبینید این وضعیت از سوی اونها رقم میخونه، من این اعتقادم بود که خدمت شما عرض کردم و یه قسمت پایانی عرض من این بشه که حالا ما چرا سهم ما در این قصه چیه، اونها چرا ما نوک حمله هستیم. عرض کردم یه قسمتش به اونها برمیگرده، سهم ما در این قصه چقدره؟ سهم ما متاسفانه در عدم تبیین است. ما در تبیین نگاهمون به جهان کوتاهی کردیم. من چند وقت پیش در یک از حوزه‌های علمیه اینو عرض کردم، ملتی که و امتی که افتخارش میشود حضرت زهرا سلام الله علیها، خب ملتی که افتخارش میشه یه خانوم، آیا سزاوار است این ملت به خاطر زنانش سرزنش بشه؟ گیر داره این کار. ما تحقیر بشویم به خاطر نوع رفتارمون با زنانمون، در حالی که افتخارمون به یک خانومی است که در عرصه تاریخ 1400 سال روز به روز آفتابتر و درخشنده تر میشه. خانومی که در عرصه سیاسی حرف اولو میزنه، چهره کاملا سیاسی و تنها و تنها و هیچ کس مثل ایشون فکر نمیکنه اون قدمی که ایشون باید برداره و نگاهی که ایشون داره، در زمینه یه همسرداری، در زمینه یه تربیت فرزند و اولاد، در زمینه یه حضور در عرصه های نظامی، میدانه های جنگ و هر و این همه در یه عمر کوتاه و در ارتباط با یه خانم جوان، همه اینها رقم خورده. خب گیر کار چیه؟ خب من میخوام گلایه بکنم از خودم، از همه کسانی که صحبت میشتم. ما حضرت زهرا برای جهان در فضای حقوق بشری تبیین نکرد، ما نشون ندادیم به این که بابا آنچه که شما راجع به زنان میگویید به منظور حمایت از این قشر، ما مدلی داریم خیلی زیباتر و بهتر و با حمایت های خیلی بالاتر. ما برای مظلومیت این خانم اشک ها که نریختیم، روزه ها که نخوندیم، گریه ها که نکردیم، سینه ها که نزدیم و جان فشانی هایی که نکردیم. برای چی؟ برای اینکه هدف این خانم، نگاه این خانم، مشی این خانم، منزلت این خانم، همه الگوست و ما فکر می‌کنیم بهتر از این نداریم، افتخار می‌کنیم بهش. اگر قراره یه خانم خیلی سیاسی باشیم، خیلی خیلی سیاسی باشیم در عصر کنونی، بازم از زهرا جلوتر از همه ماست. اگر قراره که یک خانم خاندان خیلی موفقی باشیم، حضرت زهرا جلوتر از ماست. اگر قراره عدالت رعایت شود، اگر قراره خشونت نباشد، اگر قرار است که کرامت انسانی تضمین بشه راجع به زنان، حضرت زهرا خیلی خیلی جلوتر از همه ما هست. خب این یه نمونه است. ما خب سالیان سال راجع به دهه فاطمیه صحبت میکنیم، ولی از این تیرمون چقدر استفاده کردیم؟ چقدر با این نگاه اومدیم جایگاه زن رو به دنیا در مجامع بین المللی، در شورای حقوق بشر، در کمیسیون مقام زن و باز یه گلایه های به خودمونه که چقدر نیرو با این طرز تفکر تربیت کردیم، چقدر تونستیم این فضا رو جلو بریم تا آنگاه به اینجا برسیم که اگر قرار است حمایت های حقوق بشری هم انجام بشود و اگر قرار است مداخله در امور داخلی هم رخ دهد، اما اگر بیش از آن چیزی است که ما داریم، اگر بیش از اون حمایت هایی است که ما در تابلوی زیبای به نام حضرت زهرا سلام الله علیها داریم، اگر بیشتر است بسم الله بفرمایید، و اگر در این تراز نیست، اجازه بدید که ما بیایم برای دخالت، ما بیایم برای ورود به کشورهای شما، ما بیایم همین فضاها رو در کشورهای شما دنبال بکنیم از باب تبلیغ دین خدا. بله، از باب تبلیغ دین خدا. و این گونه هست که میتوان این نگاه بلند آسمانی، این نگاه بلند خداوند رو روی این کره خاکی سر جاری کرد. من فکر میکنم اگرچه حقوق بشر برای ما الان یک تهدید آزاردهنده شده و بسترهای مداخله‌ای زیادی رو رقم زده، اما روی دیگر سکه آن است که این یک فرصت فوق‌العاده طلایی است برای ما، فرصتی که می‌تواند ما رو به رسیدن به اهدافمون خوب کمک بکنه، به شرطه ها و شروطه ها. شرطش اینه که ما از این تریبون خوب استفاده کنیم، در تبیین این حقایق دقیق تر باشیم، جدی تر باشیم، و منوط هست به اینکه زبان اونها رو هم خوب یاد بگیریم. نمیشه بدون زبان مشترک کاری پیش برد. از این جهت کسانی که در این زمینه میخوان قدم بردارن، بهتره منابع اصلی رو ببینن، متون انگلیسی رو به خوبی در اختیار داشته باشن تا بتونن این گونه عمل بکنن که خوب بدانند، خوب درک بکنن، خوب دریافت بکنن و بعد هم خوب روش‌های مقابله‌ای رو دنبال بکنن. من عذرخواهی میکنم وقتتون رو گرفتم و فکر میکنم هم مقدار کافی باشه. وقت دارم بذاریم برای اینکه سوالات زیادی من دیدم نوشتید و کامنت های زیادی گذاشتید. انشالله که فرصتی بشه من چند دقیقه هم در خدمت شما ها باشم. بله بله بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. استاد آیه تاج میره ریاهی چند تا سوال نوشتم من میخونم خدمتتون. حقوق بشر اخلاق است یا قانون؟ حقوق بشر جوامع از اداره
میخوای یه دونه یه دونه سوال بپرسی کنه.
حقوق بشر اخلاق است یا قانون؟
ببینید عرض کردم نظام بین المللی حقوق بشر الان که با هم حرف میزنیم بله حقوق است و جزء اون دسته از قوانینی است که بهش میگن قوانین یوسکاگنس، ارگا اومنس، قواعد عامره، قواعد ارگا اومنس، قواعد عام و شمول، نرمهای اولیه، هنجارهای اولیه، جنسشون جنس قواعدی است که تخطی از آن به هیچ عنوان پذیرفته شده نیست مگر با قوانینی از جنس خودشون، یعنی جنس قواعد عامره. بله
دو حقوق بشر جوامع از اداره خود عاجز پنداشته است.
من متوجه این سوال نشدم.
من متوجه نشدم آقای دکتر.
اگر
حاجی میره اگه توضیح بیشتر بنویسن یا شفاهی سوال.
شفاهی بله.
شفاهی سوال. حقوق بشر تمامیت ارضی کشورها را نقض نمی‌کند.
اصل بحثی که ما الان کردیم همین بود دیگه. حقوق بشر کجا قرار اجرا بشه؟ این نظام بین المللی قرار کجا اجرا بشه؟ در تک تک کشور جهان. راجع به چه افرادی باید اجرا بشود؟ راجع به همه آدم‌ها به صورت کلی و راجع به برخی از افراد به صورت ویژه، زنان، کودکان، اقلیت‌ها، مردم بومی و بتاخ. اینطوری. خب، پس طبیعتاً حقوق بشر نمی‌تواند اجرا بشود مگر اینکه وارد تک تک کشورها شود. و الان این اتفاق رخ داده. عرض کردم شما هیچ کشوری رو نمیبینید. من یه داخل پرانتز یه چیز عرض بکنم، ما خیلی راجع به عربستان حرف زدیم. میدونید چرا خیلی یقی عربستان میشه؟ من به خاطر اینکه عربستان اعلام کرده به من فرصت بدید، من مهلت بدید، من تمام زیرساختام آماده نیست برای این کار. من با کشور زندگی میکنم که افکار وهابی داره، این افکار وهابی اینطوری هستن و من برای اینکه بتونم افکار رو تغییر بدم زمان میخوام، زمین و زمان میخوام در واقع تا بتونم این کار انجام بدم. حالا صداقت دارن ندارن، راست میگن دروغ میگن، بمونه کار به اون قسمت ندارم، ولی میخوام بگم که الان همه جا همه کشورها درگیر موضوع هستن. میدونید ما تنها کشوری هستیم تقریبا تا اونجا که من اطلاع دارم کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان رو تصویب نکردیم هنوز. در مجلس ششم تصویب شد، اومد شورای نگهبان، شورای نگهبان برش کرد، مجلس اصرار کرد رو حرف خودش و بعد رفت در مجمع تشخیص مصلحت و الان چندین سال بالای شاید مثلا در 15 ساله که تو مجمع گرد میخوره و هیچ تصمیم راجبش گرفته نشده. ما تنها کشور هستیم که راجب این قصه و الا همه کشورهای استان پذیرفتن و دارن مطابقش عمل میکنن کم و زیاد. بله آها نه تنها این دلیلش نیست، بخشش اینه، بخشش اینه که جوامع رو ناتوان میدونن، میگن اینا یه جورایی باید مثلا ماها به ما نقش هادی عمل بکنیم براشون. تو داستان امر معروف از منکر داخل پرانتزی فضا اینطوری ارشاد جاهل و مثلا موعظه نصیحتی هم فضاهایی، ولی روی دیگر سکه اینه که این نظام برترین هاست، یعنی یک نرخی در بازار داره، یک قیمتی در بازار داره که همه باید مشتری بشن و اگر کسی مشتری نشد اون مشکل داره. من یه داخل پرانتز میخوام یه نکته بگم، میگن که من خدا وارد روستایی شد دید همه دارن بدن خودشون میخارونن و تعجب کرد، گفت چرا اهالی روستا همه دارن بدن خودشون میخارونن؟ پرسید چرا خودتون میخارونید، مشکل دون چیه؟ گفتم مگه تو این کار انجام نمیدی؟ گفت نه خود دلیل ندارم من این کار انجام بدم. گفتن که نه معلوم شه که تو مشکل داری. گرفتندش و شروع کردن بدنشو بخارنه. یعنی وضعیت خب اینطوریه، میگن آنچه که ما داریم بهترین هاست، هر کس با ما نباشه او مشکل داره. پس یه جهتش اینه که کشورها نمیتوانن، به همین دلیل متهم میشن به نقض، ناقضین حقوق بشر که باید با اینها مقابله کرد. حالا از قدم‌های اولیه مثلا راجع به جمهوری اسلامی ایران همین فکر وجود داره، گفتن که اول برای جمهوری اسلامی ایران ما کمیسیون تعریف بکنیم، کمیسیون حقوق بشر رو درست شد، البته نه برای ما با. کمیسیون بود بعد گزارشگر در واقع، بعد کمیسیون گفتن کار سیاسی میکنه به درد نمیخوره، تغییرش دادن شد شورای حقوق بشر. الان که شده شورای حقوق بشر، گام اولی که برداشتن بحث راه اندازی یک گزارشگر ویژه، دوره‌ای گزارشگران مختلفی از کشورهای جهان گزارش‌های تعیین کردن. همین الان اگه بتونید یه گشت و گذار تو اینترنت داشته باشید گزارش های شورای حقوق بشر علیه جمهوری اسلامی دوره اینا هست. الان دیدن نه دیگه گزارش تایید کردن فایده نداره، باید هیئت حقیقت یاب را بندازن، یعنی یه هیئتی که بالاش به جمهوری اسلامی ایران و بعد با جاهای مختلف افراد مختلف مصاحبه کنه، گزارش تهیه بکنه و حالا به صورت جهانی رو اعلامش بکنه. یه قسمت اینه که عرض کردم، یه قسمتش اینه که مدل حکمرانی مطلوبه و طبیعتاً از هر دو جهت بله ضرورت داره که در کشورها ورود کنه. بله
این منشور چیست؟
امضای کشورها یه طرف، همه امضا کردن، خود پذیرش کشورهاست. دومی که عرف بین‌الملل، رفتار کشورها، این دو جهتش. سومی که جنس این قواعد، جنس این منشور، جنس آمره شده، یعنی بحث صلح جهانی چیزی نیست که کسی بگه من قبول دارم قبول ندارم، امنیت جهانی چیزی نیست که کسی بگه من خوشم میاد بدم میاد، نه نه نه، جهان تجربه سنگینی برای این جنس حرفا داد. جنگ جهانی دوم نزدیک به 60 میلیون تلفات داده، ام از کشته و مفقود، و جنگ جهانی اول هم حدود 30 میلیون و مجموعاً حدود نزدیک به 100 میلیون انسان از بین رفتند. هزینه سنگین رو این کره خاکی پرداخت شده بر خاطر که کسی دیگه حرفی غیر از این نزنه. پس ابعاد گوناگونی داره، یکی خود امضای کشورها، یکی عرفی کردن شکل گرفته عمل کرد، و یکی هم جایگاه و جنس این سخنها که کسی انگیزه برای مخالفت و بلکه بدون میگم جرأت برای مخالفت الان نداره. بله درسته. ببینید زمانی که این مقررات شکل گرفته 50 کشور 51 کشور در جهان حضور داشتند، اما به مرور زمان کشور جدید پیدا شده. در پاسخ به این سوال جوابهای زیادی داده شده. یکی از جوابها اینه که بقیه نبودن ولی مگر می اومدن قرار به غیر از این حرف بزنن. یه جواب اینه. دو، مگر این حرفا کجاش مشکل داره که کسی نباید قبول بکنه؟ سوم، قبول نکردن این حرفا هزینه های زیادی داره. قبل از اینکه شما بیایید و ما بودیم، یعنی همون 51 کشور که جنگ جهانی دوم بود، ما حرفا نپذیرفتیم و این همه هزینه دادیم. آیا شما هم میخواید برید دوباره این را رو تجربه بکنید؟ ما هرگز به شما اجازه انجام تجربه سنگین رو نخواهیم داد، چون که برای ما هم سنگین خواهد بود. از طرف دیگه، به دلایل دیگه خب این کشورها خورده خورده اومدن پذیرفتن. مثلا ما خود جمهوری اسلامی ایران هم اکثر این اسناد بین‌المللی رو پذیرفتیم، حقوق بشری رو پذیرفتیم، هرچند تفسیر خودمون داریم، هرچند اعمال شرط کردیم. مثلا ما راجع به حقوق زنان کنوانسیون قبول نکردیم، درست، اما در برابر ما میثاقین رو قبول کردیم. میثاقین هم همین فضاست، خیلی فرقی نمیکنه. میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی، ما اینو قبول کردیم. مقررات ILO سازمان بین المللی کار راجع به زنان رو قبول کردیم، داریم اجرا میکنیم تو کشورمون. ما کنوانسیون حقوق کودک رو با حق شرط رزرو پذیرفتیم، داریم اجراش میکنیم و امثالو. خب و در نهایت مگر میتوان اینطوری میگم، مگر میتوان جهان پیشرفته ای داشت و این فضا رو نداشت؟ این پاسخی است که سوالی است که کسی توان پاسخ دادن جدی بهش نداره. ما ادعا میکنیم داریم و میگوییم میتوان داشت، و این فضایی که عرض کردم شروع کردیم در واقع پاسخی است به این سوال. منتها دوست داریم زمان این سوال رو محکمتر پاسخ بدیم و جدیتر جواب بدیم که اون وظیفه تبیینی خودمون رو به خوبی انجام داده باشیم. گزینه‌های روی میز ما از جهت نظری، از جهت فکری، از جهت عملی زیاد باشه، دستمون پر باشه که راحت‌تر بتونیم حرف بزنیم. بله.
نسبت نظامات حقوقی متفاوت جوامع مختلف و منشور حقوق بشر چیست؟
امروز خورده فرهنگ‌ها، پاره فرهنگ‌ها که در قالب نظام‌های جزئی مطرح شدند، تمام تلاششون رو بر این قرار دادن که داخل همین نظام هضم بشن و در واقع این نظام رو جذبش بکنه. هر کشور جهان، من اینو به تحقیق زیادی دارم، تخصصم البته عرض میکنم، اینطوریه. معدود کشوری هستن، شاید من بخوام محکم حرف بزنم غیر از خودمون جمهوری اسلامی، کسی رو نمیتونم پیدا بکنم که محکمتر راجع به حرف بزنم. حتی طالبان هم داره اندک اندکی خودی نشون میدهد، هنوز جایگاهی نداره. اگر یه روزی طالبان بخواد جایگاه بین‌المللی پیدا کنه معلوم نیست دیگه این حرفا رو بزنه، ولی ما تنها کشور هستیم که بر موازی ما هستیم و جایگاه نظام دینی داریم حرف میزنیم، با البته تفاوتایی که بین ما، تفاوت زیادی که بین ما و نظام فکری و عقیدتی و دینی طالبان وجود داره، مخصوصا در رابطه با زنان که خب میدونید ما خروج زنان رو با بحث تمکین تعریف میکنیم، بحث همراه بودن یک محرم با اونها و یا ممنوعیت تحصیل و خیلی حرفایی که اونها دارن میزنن ما اصلا به خودمون اجازه طرحش و گفتنش رو نمیدیم، با منطق شیعه اصلا اینها همخوانی نداره. خب پس کشورها عرض کردم به گونه در حال حرکت هستن که شما هیچ قانون، اینو من به ذرس قاطعه دارم عرض میکنم، هر جای خواستید یقین منو بگیرید، هیچ قانون خلاف حقوق بشری در خورد نظام هاشون پیدا نمی کنی. شاید 100% موافق نباشن ولی معارض جدی اصلا وجود نداره. بله
فقه ما که قوانین جوامع غیر مسلمان را برای خودشان به رسمیت می شناسد و حتی طبق خودشان آنها را محاکمه می کند، چه نسبتی با حقوق بشر مشترک دارد؟ مدونین منشور بین الملل حقوق بشر چگونه انتظار دارند جوامع دینی و لائیک تابع قانون واحد باشند؟
ببینید من یه اشاره کردم به این بحث، آنچه که حقوق بشر در خودش تعریف کرده رو یک بار مرور بکنید. مباحثی که عرض کردم حقوق بشر رو چه چیزایی دست گذاشته؟ رو کدواژه حمایت، کدواژه حمایت، پروتکشن، حمایت از چه کسانی؟ حمایت از ابنای بشر و دیگه افراد خاص، اسپیشیال پرسن، افراد خاص. اونا چه کسانی هستن؟ زنان، کودکان و مثلا اقلیت ها. خب به من بگو ببینم کدام نظام فقهی این کلیت رو بر نمیتابه؟ مثلا خودمون راه دور نریم، آیا ما در نظام فقهیمون حمایت های ویژه راجع به زنان به عمل نمیاریم؟ مقررات حمایتی خاص راجع به زنان نداریم و معتقد نیستیم همانی رو که حقوق بشر معتقد است؟ چه چیزی رو معتقدیم؟ حقوق بشر معتقد است اینا گروه های آسیب پذیرن، زنان آسیب پذیرن، کودکان آسیب پذیرن، اقلیت‌ها آسیب پذیرن، به همین دلیل حمایت ویژه میخوان. مگر ما اینو نمیگیم؟ ما هم که همینو میگیم، میگیم اینها آسیب پذیرن، نیاز به حمایت دارن، حمایت بیشتر هم دارن. به همین دلیل کار کردن برای زن و پول در آوردن و خرج زندگی رو برداشتیم، فقه برداشته اینو، کاملا ادبیات حمایتیه. جهاد رو برداشته، بار حمایتیه، نگاه حمایتیه. خب پس کلیت کار مشکلی نداره، دلیلی هم باش نیست که به جنگی مخالفت بکنیم. این جنگیدن هم ثمره‌ای ندارد، هزینه های سنگین هم تحمل میکنه، اسلام حراسی هم ایجاد میکنه، شیعه حراسی هم درست میکنه. اما تمام سخن از کنم در مقام تشخیصه و در مقام تفسیره و در مقام تبیینه. اینجا باید کار کرد. خب مثلا شما حمایت از زن رو، شما حمایت از زن رو به این میدونین که حقوقی برابر با مرد داشته باشه. خب بسم الله، اگر حقوقی برابر داشت علل قاعده تکالیف برابرم. بسم الله، میگن آره. میگیم خب پس مخارج زندگی نصفانه است مثلا، میگن آره همینطور باشه. و در ازا چی نباشه؟ مثلا تمکین نباشه اینطور. میگیم خب یه مدل حمایته، ما هم یه مدل حمایت داریم، یه مدل حمایت داریم. مدل حمایت ما چیه؟ میاریم موضوع رو به اینجا که زن در تکلیف مسئله اقتصادی نداشته باشه، مرد نانآور خونه باشه، حمایت اقتصادی، حمایت روحی، روانی، مسکن و تا آخر این جنس حمایت انجام بده. به هر حال ما هم قبول داریم آسیب پذیره، نیاز به حمایت در حمایتش میکنیم. و همچنان که در تکالیف یکسان عمل نمی کنیم، در حقوق هم به تمام یکسان عمل نکنیم، در حقوق هم یکسان عمل نکنیم. یه مدل حمایت، یه مدل حمایت. ببینیم کدام مدل حمایت با اهداف مثلا حمایتی از خانواده بیشتر سازگاری داره. خب به هر حال ما میخوایم از خانواده حمایت بکنیم دیگه. زن رو ما در دو جا ازش حمایت میکنیم، عضو خانواده، عضو جامعه. الان از زن که با من عضو خانواده داریم حمایت میکنیم، برای چی داریم حمایت میکنیم؟ میخوایم رقیب مرد باشه؟ میخوایم در برابر مرد باشه یا نه؟ میخوایم نهاد خانواده موقعیت بهتری داشته باشه. خب اگه بخواد خانواده موقعیت خوبی داشته باشه، اصطلاحا میگیم نه خانواده از کارآمدی برخوردار باشه، از پایداری برخوردار باشه، از استحکام برخوردار باشه. خب حالا خانواده کارآمد چه خانواده است؟ آیا غیر از اینه که میگوییم خانواده کارآمد خانواده ایست که توانسته یک آرامش درونی رو رقم بزنه به شکل خوب، توانسته است رضایت زن و مرد رو به صورت حداکثری رقم بزنه، توانسته فرزندان خوبی رو تحویل جامعه بدهد، توانسته است هزینه های اجتماعی را بر جامعه تحمیل نکند، مجرم تحویل جامعه نده، طلاق و نمیدونم آمار خودکشی و چی اینا رو نداشته باشه، میگه غیر از اینه. خب اگر نگاه به خانواده مطلوب چه نگاهی باشه که شما هم قبول دارید، حالا ببینیم کدام مدل در راستای این هدف محقق تره، کارآمد تره، بهتر عمل میکنه، اون مدل حمایت یا این مدل حمایت. یه تو با هم بحث بکنیم، شما آمارتون رو میز بذارید، ما هم آمارمون رو میز بذاریم، میزان آنچه که از رهگذر حمایت شما در راستای کارآمدی خانواده محقق شده چقدره؟ فرزندان طلاق چقدرن؟ میزان اعتراضات اجتماعی و خشونت جنسی در منزل چقدر است؟ و امثالهم و اونچه که ما داریم میگیم، مخصوصا که ما این مدل حمایتمون رو با مسائل اخلاقی عجین کردیم و ترکیب کردیم به گونه ای که به هیچ عنوان نمیشه این فضای حقوقی و فضای اخلاقی رو در رابطه با حمایت از زن تفکیک کرد. خیلی بحث اینجا وجود داره، من حالا نمیخوام وارد این جزئیات بشم، دلم خواهد که ساعتها باشه و حضوری هم باشه و بشین رو با هم یک و دو بکنیم، گفتگو بکنیم و به یه خروجی های خوبی انشالله نائل بشیم، اینها رو به جهان اعلام بکنیم. اما کلیت بحث اینه، شما یه مدل حمایت گفتیم، ما یه مدل حمایت، بیا تو با هم بحثش کنیم و جاده هم ملتی هستن، ما میخوایم با هم بحث بکنیم تا ببینیم کدام. بنابراین جمع کنم عرضم در این قسمت که پس در کلیتش مشکل نیست، بنابراین دلیل نداره ما بخوایم این هزینه رو بخوایم تحمل کنیم. در این فضاهای خاص است و ما در این فضای خاص باید اون نگاهمون رو اعلام بکنیم که چون نگاهمون رو اعلام نمی کنیم، یک این عرض بکنم از باب دردمندی اعلام نمی کنیم، تبیین نمی کنیم، بعد یک کارایی می کنیم که آتو هم میدیم، یک کارایی می کنیم که آتو هم میدیم. خب از این ور حرفی نگفتیم، تبیین نکردیم، از اونم آتو داریم، اونام که منتظرن ضربه زدن، حالا ببین چه اتفاق رخ میده. خب طبیعیه که مثلا اگر حالا من چون فضای این مباحث تو دستم هست عقب نشینی نمی کنم توی مباحث و هر کس حرفی بگه میکشمش وسط بحث، اما طبیعیست که اون ذهنیت ایجاد بشه که مثلا اینا چرت و پرته، بریزید دونه حرف رو، به درد نمیخوره، ما برای چی علف این حرف هست؟ در حالی که اگر یه مقدار ورود بکنیم اینو که نه، تیریبون جهانی دفاع از فقه آل محمد صلوات الله و سلم علیه امروز شده حقوق بشر، تیریبون جهانی دفاع از این فقه، امیدوارم که بتونیم از این تیریبون خوب استفاده کنیم.
استاد پرسیدن با درود، عدم الحاق ما به کنوانسیون محو و کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مطابق مصلحت است؟ چقدر این مصلحت محقق شده است؟
اگه درست خونده باشم، اشکال تبعیض علیه زنان، کنوانسیون بله رفع تبعیض علیه زنان، کنوانسیون خیلی معروفی است و تقریبا همه جهان دیگه تسلیم این کنوانسیون شدن، تنها جمهوری اسلامی ایران عرض کردم، افغانستان هم پذیرفته ها جهت اتدا، البته افغانستان طالبان نه، افغانستان قبل از طالبان پذیرفته و همه هم اونا حتی بدون شرط پذیرفتن، ما نه همچنان استقامت داریم میکنیم. من فکر میکنم وضعیت کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان قابل مقایسه با کنوانسیون حقوق کودک هست، اگرچه من مقالات متعدد نوشتم و گفتم که حتی با حق شرط هم ما نمیتونیم این سند رو بپذیریم، اینا موجود چاپ شده است به خاطر اینکه دایره اهداف کاملا متفاوت هست، موضوع متفاوته. موارد من مقاله رو که چاپ کردم ملاحظه بفرمایید، حدود 100 مورد تعارض رو من اونجا یادداشت کردم، تعارض قوانین و امثالهم. اما این گذشته زمان و فتاوای فقهی که اخیراً بزرگواران مطرح دارن میکنن مثلا بحث همون دیگه که مطرح شد یا مرجعیت زن یا قضاوت زن و امثال هم که بزرگان اجتهاد دارن مطرح میکنن، یک راه رو جلو ما باز میذاره که ما یک بار دیگه مرور بکنیم، یک بار دیگه نگاه بکنیم. خب یه زمانی ما بحث متفاوتی در رابطه با احکام زنان مطرح میکردیم و خطوط قرمز میگرفتیم نارو و اجازه نمیدادیم به خودمون که ازش عبور بکنیم. خب مثلا حضرت آیت الله عظما جوادی عاملی رحم حفظ الله میان و موضوع کتاب زن در آینه جلال و جمال رو مطرح میکنن، مباحث اجتهادی خاصی اونجا مطرح میکنن، فضای جدیدی باز شده و من فکر میکنم که تو این فضای جدید البته با همون متد فقه جواهری، نه غیر از اون، من غیر از اون معتقد نیستم، با همون متد فقه جواهری بحثا دیده بشه و شاید در پایان لازم باشه که ما یک بار دیگه به این کنوانسیون برگردیم و با تعدیلاتی که در این کنوانسیون میشه انجام داد و حق شرطهایی که میتونیم اعمال بکنیم یا دیکلریشن های تفسیری، اعلامی هایی که جهت انترپریتیشن داره، جنبه تفسیری داره اینها رو و جنبه تبیینی داره، موضعمون رو بهتر ازش دفاع بکنیم و حتی اگر بشود این فشاری که دنیا الان رو ما گذاشته، فشار سنگین و به هزینه اخراج ما از در واقع کمیسیون مقام زن هم فعلا منجر شده، شاید هم هزینه دیگری در این راه منتظرش باشیم، خب بکاهیم و بتونیم ضمن دفاع از اون فضای فقهی که در اختیار داریم و ضمن دفاع از جایگاهی که شارع مقدس برای زن مشخص کرده، تا اونجایی که میشد کلیات این سند و یا جزئیاتش رو پذیرفت اون موارد هم بپذیریم. ما غیر از ماده 16 که چالشی ترین حوزه مواد این کنوانسیون هست، شاید به این شدت ما دیگه چالش نداشته باشیم. به عبارت دیگه ما بیشترین چالش هایی که در زمین حقوق زنان داریم به مباحث خانواده برمیگرده. ما از خانواده که بیان بیرون دیگه چالش های عمده ای نداریم، مثلا با بحث پذیرش قضاوت زنان و نمیدونم مرجعیت زنان و یا مثلا الان مباحث که راجع به دیه و مباحث حول اون داره مطرح میشه، شاید خیلی ما بحث عمده نداشته باشیم، مثلا بمونه شهادت زنان یکی دو تا مسئله جزئی تر، ولی وقتی که وارد مباحث خانواده میشیم چرا دیگه، اونجا حوزه های درگیری زیاد داریم، چالشی زیاد داریم و اگر بتونیم با این فضا که عرض کردم نوع نگاه ما از خانواده داریم حمایت میکنیم و این مقرراتی که راجع به زن و مرد هست و مقایر جدی کنوانسیون هست، نگاه حمایتی به زن رو ما رو نشون میده، اینو جا بندازیم. این نگاه حمایتی است در برابر مدل حمایتی شما. خب ما این جهتش رو فکر کنم فرصت داشته باشیم که قدم های جدی برداریم. شبیه این هم داریم، ما مثلا در اعلامیه این چه اونم همین کوتاهی‌ها رو کردیم. خب یه اعلامیه اومد، ما میتونستیم خیلی مواضع تبیینی جدی، چون به هر حال وقتی تریبونی باز میشه و یه عده حرفای میزنن شاید در ابتدا تهدید باشه، اما با یک دقت بیشتر ما میرسیم به اینجا که خب عجب فرصت ایجاد شد، چه خوب تریبونی که ما الان بتونیم حرفامون رو دقیق‌تر محکم‌تر بزنیم و بگیم که مدل‌های آموزش در فقه ما هم هست و این مدل‌ها خیلی بهتر از این مدل‌ها با فضای حجب و حیا و چشپاکی و عرض موضوعتون پرهیز از آسیب‌های جنسی و جسمی به کودکان هم همراه هست. ما چرا این مدل را نگیریم و اون مدلایی که کالیفاست های زیاد داریم ما به عنوان مدل آموزش برای مسائل خاصی در نظر بگیریم. جاهای دیگر هم همین بحث ما میتونیم دنبال بکنیم. امیدواریم که بشود این فضاها رو ما با کمک شما ها با کمک کسانی که در این جلسات حضور دارن به جای خوب برسونیم.
ایجاد میکند، آیا آمارها و مشاهدات این توسعه را تایید میکنند؟ اگر فقط ایران نپذیرفته و بقیه پذیرفتن، آیا نپذیرفتن ایران آنقدر مؤثر بوده که موجب شده توسعه در همه دنیا به عقب بیفته؟
ببینید اگر میدان بازی یک میدان دوستانه بود من راحت حرف میزنم، مثلا ما به شکل گذاشته بودم ما به شکل طبیعی بیان جلو، جنگ نبود، تحریم نبود، فشار نبود، تحقیر نبود، اذیت و آزار نبود، هیچی از این نبود، ما بودیم و خودمون بودیم به شبیه اومده بودیم جلو و اون برام که به شکل طبیعی اومده جلو، اون موقع من راحت میگفتم وضعیت آمار چیه و میدیدید که چه اتفاقی رو داده. الان که داریم حرف میزنیم، خب اگه بخوایم با دنیا حرف بزنیم و یک اقناع فکری از جهت آماری داشته باشیم، بله به زحمتیم، به اذیتیم، به خاطر اینکه به هزاران رویکرد معاویه صفتی ما در مخمصه ها افتادیم با هزاران تفکر امرآسی. ما به این مخمصه ها افتادیم. ببینید الان در بحث حمایت از زنان ما هنوز نمیتونیم اون مدلی که فقه یادمون داده، شریعت یادمون داده رو به جهان عرضه بکنیم، بگیم بابا اینم مدل حمایته، این مدل دشمنی با زن نیست در خانواده، مدل بردهداری جنسی نیست. ما هنوز در این قسمت موندیم و گوشای شنوا شاید نباشن به اون قدری که ما بخوایم. البته حب و بغض و دشمنی و اینا رو هم اثر کرده یا این رسانه ها و این همه این فضاها و تحقیر و توهین ها همه رو داشته باشید همه اینها. یعنی گاهی وقتا داخل پرانتز این عرض بکنم، انگار آدم یادش میاد به زمان نبی کریم اسلام که چقدر حرفاش رو با زحمت به گوش دیگران میرسوند، ولی خب میرسوند و مهم هم اینه که ما اینا رو برسونیم. خب این فضاها رو ما به نظرم باید یه مقداری دقیق تر بهش نگاه بکنیم و تبیین های خودمون رو داشته باشیم. بنابراین الان من نمیخوام راجع به آمار حرف بزنم چون نمیتونیم از صداقت بزنیم، پیش‌فرض این آمار صداقت من صداقت نیست، ولی خب آمار موجود این گونه است که مثلا زنان در غرب با این وضعیت ها مواجه هستن، از این نوع آزادی ها، این کرامتشون، عدالت جنسیتی و مقابله با خشونت اینطوری، و حالا مثلا در کشورهایی که تابع شریعتن خشونت ها و میگم برخی از مسائلم هست. حالا من نمیدونم مثلا میتونم بذارم یا نه. الان یکی از مواردی که خیلی یقین ما رو میگیرن همین رفتاری هست که با زنان انجام میگیره، برای مثلا همون کاری که با مثلا آقا پسرام انجام میدیم که به سن قبل از سن بلوغشون کوچیک هستن، ختنه کردن بچه ها. الان این شده یک موعظه. حالا ما نداریم در کشورم بحثا رو، ولی به نام اسلام داره تمام میشه، به نام شریعت داره تمام میشه. و اینها مثلا بحثه ایست که خب شاید یه امر مستحبی هم باشه، ولی الان یه امر مستحبی تا کجای رو در سر ما میذارم و مثلا اذیت آزاره که توی این زمین رو انداخته. این مدل بحثا هم هست. خب پس ما الان راجع به آمار نمیتونم بذاریم، آمارم خیلی ارزش بیان کردن و گفتن و شنیدن نداره. اونی که مهمه اینه که ما به عنوان افرادی که جنبه فکری، مباحث فکری، یه دست در حوزه عملی اجرای میدان دارن کار میکنن، خب اونا باید یه قدم های دیگر بردارن. مثلا رفاه رو رقم بزنن که حکومت دینی مبتنی بر فقه تشیع آره راحت تونسته زندگی شرافتمنده رقم بزنه، و اگر جایم گیری وجود داره مال کارکرد یک مدیره یا مال اختلاسی است که رخ داده یا مال دزدی و غارت و چپاول از بیت المال که رخ داده. خب این بحث باید توسط اونها رقم بخوره و امیدواریم اونها زبان ما رو قوی تر بکنن. یعنی ما هرچه محکم حرف بزنیم و ببینیم آمارا مثلا نشون میده که جامعه و سفره مردم کوچیک و کوچکتر شده، زبانمون سوس میشه، خیلی حرف محکم نمیتونیم بزنیم. ولی وقتی که ببینیم سفره مردم نه تنها کوچیک نشده بلکه بزرگتر هم شده، ما راحت تر میتونیم بگیم که اگر این حرفا رو میزنیم اونم میدان، اونم وضعیت میدان. خب قسمتی از میدان ما داریم، مثلا در بحث مقابله با داعش، تفکرات آیسس و همچنین مقاومت، ما الان زبانمون خیلی بازه دیگه. ما در حوزه مقاومت زبانمون خیلی بازه، در زمینه استقلال کشور زبانمون خیلی بازه، ما در زمینه پهپادها، در زمینه تکنولوژی نظامی و امثال زبانمون خیلی بازه، اما یه جاهایش هم زبانمون بسته است یا کمی اونطوری که باید باز باشه باز نیست. مثال بارزشم عرض کردم در نوع رفتارهایی که با زنان باید در جامعه داشته باشیم، نوع رفتارهایی که در مسائل اقتصادی باید داشته باشیم. اگر بشود این مسائل رو هم به موازات اون مسائل، مثلا مثل حوزه هوش مصنوعی، مثل حوزه پهپادها، مثل حوزه ارزم حضورتون نانو تکنولوژی هایی که الان در اختیار داریم و در موارد دوم جهانیم، در موارد چهارم جهانیم، در موارد حتی سوم یا مثلا نزدیک به اول جهان هستیم، اگر بشود در این حوزه ها نزدیک به اونها، مثلا یه دفعه نریم مثلا در یک حوزه شدیم چهارم جهان، در یک حوزه رفتیم شدیم 165 کشور جهان، خب خیلی بعد بخوام این حرفا رو بزنیم مثلا متهم میشیم به پوز عالی و جیب خالی. خب این حرف دیگه خریدار نداره، یعنی شما هرچم داد بزنی فایده ای نداره، مخصوصا که امروز حرف هایی میتواند جایگاه خودش رو باز بکنه که پشتوانه های عملیاتی خوبی رو تجربه نشون داده باشه. ببینید چرا نظام لیبرال دموکراسی اینقدر خودش رو تو سر ما میزنه؟ چرا اینقدر؟ به خاطر اینکه مثلا میگه آقا آستانه رفاه این مقدار باشه، افراد فرد روزانه باید این مقدار دلار درآمد داشته باشه، منم دارم این مقدار دلار درآمد میدم. بین آنچه که باید باشد و آنچه که هست تناسب برقرار است در زمینه مثلا زندگی شرافتمندانه، در زندگی دارو درمان، در قسمت دارو درمان، در قسمت بهداشت، در قسمت سلامت، تفریحش، گشت و گذارش، گردشش، توریسمش، سالخوردگیش، پیرمردیش، پیرزنیش، بازنشستگیش و خیلی از حوزه‌های دیگه. خب ببینید اینها رو هی تو چشم ما میکنن، میگن اگر ما این کارو کردیم به پشتوانه حرفاست، در حالی که من میدونم به پشتوانه حرفا نیست، به پشتوانه در واقع رفتارهایی است که میخواستن آبروشون تو حرفاشون نره. حرفای زدن لیبرال یه چیزایی گفت، آخرش گفتن لیبرال دموکراسی، الان حتی لیبرال دموکراسیش هم به چالش مواجه است. اما به هر حال برای اینکه نشون بدن این نظام نظام کارآمدی است، به آب آتش دارن میزنن خودشون رو و همه کار انجام میدن، انواع اقسام حمایت‌ها رو دارن انجام میدن برای اینکه بگن ببینید ما اونچه که باید باشیم تا حدود زیادی هستیم. خب آمار میزنن رو میز، من الان با این چیکار بکنم؟ میدونم چه خبر پشت صحنه، نمیتونم عرض کنم امر آسیه قصه داستان قرآن سرنیزه کردنه، اما من که این حرفای خیلی خوب رو دارم، این جنس پربها رو دارم، وقتی نگاه میکنم در حوزه عمل اون نقطه ضعف رو در حوزه عمل داریم که باید این که حضرت آقا فرمود مطالبه ایناست دیگه، این جنس مطالبه گری ها انجام بگیره از کسانی که به هر حال امروز مسئولیت دارن، چه در سیستم اجرا، چه در سیستم تقنین، چه در سیستم قضا، هر جای هر مسئولیت دارن و میتوانن گره کشن این کشور باشن، که انشالله یادشون باشه حرفای خوب پشتوانه اجرای خوب میخواد و اینها میتواند زبان ما گویندگان رو در بیان این حقایق به خوبی باز بکند.
خیلی ممنون استاد. اگه نکته پایانی هست استاد بفهم چون نزدیک
از بسیار خوب. من قدردانی میکنم از حوصله که حضور بزرگوار انجام دادن. من نمیدونم چه تعداد تشریف داشتن در جلسه، اما خیلی دلم میخواست که جمعیت قابل توجهی باشن، این مباحث رو دنبال بکنن، انشالله که این مباحث به اینجا ختم نشه. حیفه این تریبون ها و این فرصت ها و این وضعیت ها کمتر عاید آدم میشه. حقیقت مطلب گفت سالیان سال بگذره تا اینکه یه فرصتی پیدا بشه ما بتونیم تجربیات علمی خودمون رو به اشتراک بگذاریم و شما هم نظر بدید، ما هم در مسیر پیشرفت علمی خودمون از نقطه نظر شما بهره ببریم. امیدوارم که حوصله‌ای که به خرج دادید مورد رضای حضرت حق باشه، سخنانی که عرض کردیم در راستای رضای خداوند باشه، باغ اتصالاتون باشه و کمک بکنه که ما بتونیم در راستای پیشرفت و اعتلای کشور مقدس جمهوری اسلامی ایران قدم‌های بلندی رو برداریم. همه شما به خدا می‌سپارم، با همتون خداحافظی می‌کنم و مجددا از همه بزرگوارانی که این فرصت رو در اختیار من قرار دادن، دوستانم در دفتر تبلیغات اسلامی شعبه اصفهان، از تک تکشون که من عذرخواهی می‌کنم اگر اسم نمیارم، از تک تک این بزرگواران قدردانی و تشکر داشته باشم و سلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل. از استاد محترم جناب آقای دکتر رایی و همه شرکت کنندگان به صورت مجازی در این نشست علمی تقدیر و تشکر می‌کنم. همه شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم.